أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وسبيل نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعب الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. محضر مبارك سروران معظم و حضار گرانقدر توفیق ادامه و استمرار آیات سوره مبارکه نساء رو خداوند سبحان در این انجمن محترم عطا فرمود. خاطر عزیزان استحضار دارد که تا پایان آیه 18 از این سوره شریفه رو قبلا به سمع مبارک رساندیم و الان در ادامه مطالعه و آیه 19 و آیات بعد از آن رو انشاءالله امشب مطرح خواهیم کرد. همان گونه که استحضار دارید، موضوع اصلی سوره مبارکه نساء همانی است که نام این سوره شریف است، یعنی به طور کلی اون درمایه اصلی سوره مبارکه نساء رو موضوعاتی تشبیه میدهد به نوعی در ارتباط با زنان. سخن از اراده حمول از دست رفته است که در جامعه جاهلیت زنان دیدند و داشتند و پشت سر رو گذاردند و یه توصیه هاییست، تذکراتیست، احکامیست، قواعدیست، قوانینیست به نوعی در ارتباط با زنان ها یا مستقیم یا غیر مستقیم. اما در مجموع عمده مطالب و درمایه سوره مبارکه نساء و همین مسئله تشکیل میدهد. به شکل جمله معترضه خداوند سبحان یکی دو آیه رو در بحث توبه مطرح فرمود که در نوبت گذشته بحث کردیم، اما باز رجوعی و بازگشتی است به احکام بانوان و خصوصیات زنان. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء، ای کسانی که ایمان آوردید برای شما مجاز نیست، آزاد نیست برای شما که زنان را به میراث برید. آنی که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند اشاره است به یکی از سنت‌های غلط و ناروای جاهلیت که از مجموعه ستم‌هایی است که در عصر جاهلی بر زنان روا داشته می شد. و مطلب ظاهراً در این قرار است که در فرهنگ جاهلیت به طور کلی علت تأسف با زنان معامله شیء و متاع و کالا می شود، به نوعی که زن رو در اداد و در شمار اشیاءی محسوب می کردن که قابلیت تملک دارد. یعنی زن رو در شمار بقیه موجودی مرد محسوب می کردن، اون رو ماننده متاع و کالا می شماردن، یا اون که متاسفانه گاه در شمار کل بهائم، کل ابل و غنم، تعبیر خود تاریخ نویسانه عرب است، اونها که از جاهلی می‌نویسند و چون چنین می‌پنداشتند و چنین محاسبه می‌کردند به زعم خویشتن، لذا زن رو جزء ماترک و موجودی باقی مانده شوی محسوب می‌کردند و او را به اصطلاح پارسیان مردریگ شوهر می‌دانستند. این یه اعتقادی بود که در سنت جاهلیت متداول بود و طبعا زن جزء مادرک و میراث محسوب می شد، منتها میراثی که اگر احیانا این زن فرزندی از خود به عنوان وارث می داشت در ملک فرزند وارد نمی شد. اینو قائل بودند. اگر فرزند مستقیمی از خود این زن می بود، این در ملک فرزندش نمی آمد. اما اگر وارث کس دیگری غیر از فرزند می بود، این زن جزء مادرک و میراث قرار می گیرد. البته این استبعاد چندانی هم ندارد. مثلا اگر این که عرض می کنیم عصر جاهلی چنین می کردن، نگاهی به فرمایید به تواریخ آری از ملل اروپایی، مثلا حتی نه در گذشته های دیر و دور، شاید تا حدود چندتر از 20 سال قبل در خود امپراتوری بزرگ انگلستان به طور کلی همین قانون حاکم بود و زن جزء مادرک مرد محسوب می شود. چیزی کمتر از 20 سال گذشته چنین قانونی در جاهلیت انگلستان هم وجود دارد و به هر حال مطرح بوده است. این خیلی مستبعد به ذهن عزیزان نباشد. بر اساس این قضیه چنین تصور می شد که اگر زنی در میان میراث مطرح می شد، یکی از وراث پوششی بر روی سر زن می افکند. این برقعه و پوششی که بر سر زن می افکند به منزله تصاحب اون به اختیار اون جزء سهم الارث خود اون بود. دست زن می گرفت، جزء میراث خویش می برد. حال دو حالت داشت، یا اینکه این زن رو تصرف می کرد. فرض بفرمایید مثلا پدری مرده است و نمیدانم فرزند مستقیم از اون زن نداشته، فرزند دیگر داشته است از زنان دیگر، یا اینکه برادری داشته است این متوفا، یا حتی پدری داشته است متوفا، در تمام اینشون جاری میشد این قانون، هیچ استثنایی نداشت. حال خواهید دید که در مسائل بعد به لحاظ این خداوند احکام دیگری رو هم مرتبط با این قضیه مطرح میکنه که بسیار دلخراش است. برهه میافشن بر سر این زن و این زن رو جز میراث خود میبرد این وارث. و این از کردم دو حالت ایجاد می شد، یا این که می اومد در ملک این شخص قرار می گرفت و به عنوان همسر از اون متمتع می شد و برگردار می شد، نام این رو می گفتن نکاح به میراث، نکاح به ارث، یعنی زناشویی که بر اساس قانون میراث مشروعیت قانونی پیدا می کرد و مقبول اتباع قرار می گرفت، اینو نکاح به میراث میگفتن که نوعی از نکاح جاهلیت بود. یا اون که اگر دیانن نمیپسندید این زن رو و جواب رو نمیگرفت این وارث را و انگیزه های دیگر تصرف کرده بود، این زن رو دپو میکرد، نگاه میداشت به زمانی اونگاه این رو به یه قیمتی به یه شیوه اینو به نکاح دیگری در میآورد و از این طریق اکتسابی حاصل میکرد، از این طریق درآمدی تحصیل میکرد، یا اینکه خود بهره‌مند میشد یا به بهره دیگران میداد به ازای سر مادی که میگرفت و بحث اینچنین تبادلی که انجام میداد. این سنت جاری و ساری در کلام و در جاهلیت عرب. این آیه شریف خداوند سبحان محکم مقابل این سنت میایستد و این ذهنیت غلط بر ذهن جامعه دور میکند. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا يحل لكم ان ترثوا النساء، این جایز نیست، این صحیح نیست که شما زنان رو به ارث ببرید. مگر میتوان زن رو به ارث برد؟ مگر زن جزء مایملک و موجودی انسان منصوب میشود که در ارث شما یا دیگران وارد شود و منتقل شود؟ لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. خود این کلمه کرهی که در اینجا قرار گرفته است، کره یا کره در لغت عرب فرقی نمی کند، ضد رضا، خلاف رضایت است. خلاف رضایت قلبی را کره یا کره میگویند. فرمود شما این کار را میکنید با حال اینکه این عملی است برخواسته از کره. این یه چیزی که هیچ رضایت در آن وجود نیست، موجود نه رضای خدا در آن وجود دارد، نه رضای خلق به معنای واقعی و صاحبان حق در آن وجود دارد. این یه امری است که برخواسته از ستمگری شماست و هیچ مشروعیت و مقبولیتی در این کار وجود ندارد. حالا هم به اصطلاح مفصلین این قید کرهن رو ما چه قید توضیحی بدانیم یا چه قید احترازی بدانیم فرقی نمی کند. مراد خلاف واقع رو برای خداوند سبحان مطرح می کند که یک کار کار بین واقعی نشانی است و ناپسندی است که هیچ رضا به مقبولیتی در اون وجود ندارد. این مطلب در ابتدا آیه مطرح شد و این سنت جاهلیت رو خداوند نسخ می کند، لغو می کند و از آن و از اون به دور می دارد و به حذر. برون بالا اون حال این فرسبابی شد که یه مثال دیگه هم مرتبط با این قضیه مطرح شد که این هم باز در ادامه اعاده حقوق زنان و بانوان محترم است. فرمود ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، و شما مسلمانان مباد زنان رو در عزل قرار بدهید، مباد بر اینها عزل وارد کنید، بلا تعزلو هنه، مباد اینها رو دوچار عزل بکنید. خود کلمه عزل، عزل یعزلو، یعزلو، یعزلو که مسلس زاد احتمالا باشه، حال باید در صورت ببینیم که این الفعل ماضی چه حرکتی دارد، اما سه حرکت در مضارع وجود دارد، در زاد مضارع. معنای اصلی این کلمه در تمام شؤون اون تضییق است. عزل به معنای تضییق و در فشار قرار دادن. فرمود ولا تعزلوهن، مباد شما بر زنان فشار وارد کنید، مباد بر اینها سخت بگیرید و بر اینها دشواری وارد کنید. حالا چی؟ چه دشواری و چه سختی در اینجا مراد خداوند سبحان است؟ کل این بحثی است که در قرآن سه تصور برای این وجود دارد. یعنی اساساً به طور کلی کلمه عزل رو در این موارد خداوند سبحان به کار میبرد. یک، در اونجا که کسی متاسفانه نتوانسته است به هر حال توافقی در زندگی حاصل کند و به هر شیوه این زن و شوی با هم نمیتوانند به کناری بیایند، اما متاسفانه در بنای بس خصمانه و ناجوان مردانه مرد زن رو در فشار قرار میدهد و او را معزوله میکند. یعنی اونچنان در مزیقه قرار میدهد که از تمام حقوق هیچ دست بردارد. و همان جمله متاسفانه عامیانه که گاه شنیده ایم و گفتن این رو بسا بگویند نیز سخن با اونجا برسد که بگوید مهرم حلال جانم آزاد. این همان عزیست که قرآن میگوید. 233 سوره مبارکه بقره اگر خاطر بعض از عزیزان باشد، در همین مقام شریف خدمت عزیزان این بحث رو مستوفات مطرح کردیم. اون آیه یکی از آیات عزل در قرآن است که این سنت بسیار ناجوان مردانه و خصمانه کلان در ادامه آیه هم به این اشاره میماند خداوند. یکی دیگه از موارد عزل این بود که خب زن و شوی از هم جدا شده هم و عده به سر آمده است. این زن عدهش تمام شده است، میخواد ازدواج کنه، میخواد به سوی زندگی آینده برود. حالا گاه ممکن است این عده عدهی وفات، گاه ممکن عده تمام است. این زن و شوی از هم جدا شده، اما اون مرد بعد از این که میبینه عده تمام شد به این زن میخواد ازدواج کند، یک فشارهای نا به اصطلاح مشخصی رو بر او وارد میکنه. یعنی از جهت اجتماعی اینجا اونجا به گونه ای عمل میکند که هیچ کس رغبت ازدواج با این زن را نداشته باشد. تبلیغات مسموم، فشارهای ناروا، نامعقول، ناپسند، غیر اخلاقی وارد میکند، زشتی هایی را بر زن بر زبان جاری میکند نسبت به این زن و کار با اونجا میکشد که این زن در عزل قرار میگیرد. یعنی در فشار قرار میگیرد و حتی دست از ازدواج ممکن است بشوید. این مورد دوم است که اتفاقا همونجا در سوره مبارکه بقره دو سه آیه قبل یا بعد باز این بحث هم مطرح شد و خداوند سبحان اگر اشتباه نکنم 232 این بود. اون بحث قبلی رو در آیات بعد از اون داشتیم در سوره مبارکه بقره. این هم یه شیوه کار و شیوه دیگر این بود که عزل دیگر این بود که به هر حال مثلا فرض بفرمایید زنیست میخواهد ازدواج کند، اون کسانی که اولیاء اون زن به نوعی ارتباطی با اون دارن اونها هم در اجازه ازدواج به او چنین مطلبی رو میخواهند. یعنی به هر حال تقاضای حقوق مادی یا بهره برداری های مادی ازش میکنند تا اونگاه چنین اجازه ای رو بدن. خدا نکند که چنین باشد. گاه ممکن است پدر منتفع از این دختر است، گاهی در زندگی روستایی ما این وضعیا وجود داشته است و بسا ممکن است هنوز هم وجود داشته باشه. دختری بسیار هنرمند و این قالی میبافد که از برها نقش این قالی انسان نقش فلک میبینه و نقش وجود میبینه، چنان نقش میاندازد با این پنج پنجه. پدر احساس میکنه اگه این دختر از کف برود چی میشه؟ هر خواستگاری که میاد میگه این بلند، این کوتاه است، این باری که این پهنه، این نمیدانم بی سواد است، اون با سواد است، این چنین است، اون چنین است، این به ما میخورد و به ما نمیخورد. شروع میکنه پدر ایرادهای مختلفه رو بدون هیچ توجیه منطقی وارد کرده و خلاصه توقعش اینه که اون سرمایه مالی از کفش نرود. یعنی چنین تصوری دارد میکنه. البته اینجا توجه دارید از جهت حقوقی در شرع مقدس اسلام پیشبینی روز شده. اگر استظهار شود که پدری چنین خصومتی را با سعادت آینده دختر پیش دارد، ولایت چنین پدری برداشته میشه. چنین پدر دیگه برایت دارن اون دختر، ولو این که باکره باشد، ولو این که دختر و دوشیزه باشد، بدون اذن پدر نیز میتواند ازدواج کند، اگر چنین شرایطی باشد. یعنی خصومت پدر با سعادت آینده این دختر تثبیت شود، اگر چنین شرایطی باشد حتی ولایت برداشته میشه و لغو میشه، چون ولایت باید در مسیر مصلحت مولا علیهم صرف بشه. ولایتی که به ضرر مولا علیهم باشد ولایت نیست و فایده ای ندارد. اینجا جایی است که در عزل قرار میدهد دختر رو این پدر، و کار به اونجا میکشد که به هر حال توقعات مادی دارد، میخواد چیزی منتفع بشه، اونجا این دختر رو راه کنه ازدواج کنه. این هم از موارد عزل است. سه مورد عزل در قرآن داریم که خداوند سبحان اشاره میکند که به هر حال ولا تعزلوهن، مباد به این شیوه با زنان برخورد کنید. این شیوه خصمانه است. به شما چه ربطی دارد این قضیه؟ گاهی در قرآن دارد، اونم در همون آیات بقره است که به تفصیل گفتیم بلا جناح علیکم، بگذارید اینها رو به شما چه ربطی دارد، بگذارید اینها هم چه میخواهند انفعل فی انفسهن، هر چه میخواهند بالمعروف، هر چه میخواهند در وجود خودشون، به سرنوشت خودشون و به شخصیت خودشون تصمیم گیری کنند. شما چه نقشی دارید در زندگی اینا که اینها رو در فشار و در این شرایط قرار میدهید و تعیین این چنین مسیری برای اینها میکنید؟ حالا یکی از اون مسائل رو اینجا خداوند مطرح میکنه، فرمود ولا تعذرهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. این موردش متاسفانه از کردم همون مورد اولیه که مطرح شد، و اون این است که قرآن در این فراز میفرماید مباد بر زنان دشواری و نزیغی ایجاد کنید، لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، که بخش از اون مهر یا هر چه به این زنان دادید اینها بر اساس این فشار و نزیغی که میدن چه بکنند؟ برگردانند به شما، برگردانند به شما. این شیوه شیوه نیست که خداوند سبحان بگذرد از این ظلم و از این ستم. این ستم بزرگی است. این فشار فشار نامعقولی است و حق اجازه چنین مسئله‌ای رو نمی‌دهد. بلا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینة. شما به هر دلیلی نتوانستید با هم زندگی کنید، حالا تحت فشار قرار میدهید، همسرتون رو متاسفانه بگید بسیار خوب من حاضرم لکن رو طلاق میدهم، از این که خداوند سبحان به ادله متفاوتی حق طلاق رو در کثیر از موارد به دست مرد و شوی قرار داده، شما نهایت سوء استفاده خصمانه رو میکنید. بگید حال که چنین است، بله منم حاضرم طلاق بدم، اما خب به هر حال شما تقاضای طلاق دارید، من که تقاضای طلاق ندارم، لذا معقولش اینه که شما از قید از حقوق تو دست بردارید. توجیه قضیه رو هم کاملا مسلط الان کسانی که این بحث رو مطرح میکنن. البته من اینجا این جمله عرض کنم خدمت عزیزان، در خود آیات شریفه سوره بقره که به تفصیل ما شاید حدود 10 بحث رو به همین قضیه پرداختیم در اون آیات، که به طور کلی آیات طلاق و عده و تمام اینها اونجا مطرح شد و احکام و نساء بود به طور کلی، باز در بقره بحث رضایت چیز دیگری است، اونم نه رضایت بلکه ترازی. ترازی همی چه؟ یعنی رضایت دو سویه، تفاهم کامل. اگر تفاهم کامل در این مسئله وجود دارد دست نیست، اما سخن در اینه که تفاهم نباشه، سخن در سوء بهره برداری و استفاده از امتیازاتی است که انسان ممکنه داشته باشه و بر او وارد شود، که اینجا رو دارد خداوند مطرح میکند. الا ان یأتین بفاحشة مبینة، فقط یه فرض وجود دارد که شما در ظرف طلاق میتوانید سختگیری به زن بکنید، فقط یه فرض وجود دارد شما میتوانید بر زن به اصطلاح اون عزل و مضایقه و تضییق را وارد کنید که بعضا از بعض از حقوقش دست بردارد. اون هم جایی است که مسئله آن باشد که ان یأتین بفاحشة مبینة، اگر زن عمل ناشایست واضحی را انجام داده است. چرا به فاحشه استهزار دارید؟ در عرف قرآن در لغت به معنای فضولی و زیادی است. فاحشه در قرآن نوعاً به انحرافات و اشتباهات زشتی‌های اخلاق جنسی گفته می شود، به منکراتی که بوی زشتی جنسی می دهد به اونها فاحشه گفته می شود، نوعاً به زنا در قرآن فاحشه گفته می شود. به پاره از مسائل از این دست فاحشه اطلاق می شود در کلام الهی. بنابراین به احتمال اکثر مفسرین در اینجا الا ان یأتین بفاحشه، اونم نه فاحشه احتمالی ذهن مبارک حضرت علی، نه اینکه صرفا یه اتهامی بزنید که چنین بوده است چنان، نه نه، به فاحشه مبینه، یه چیزی باشد که کنار علی المنار که شمس فیرابه از النهار، یه چیزی باشد که کاملا روشن باشه، بحث اتهام و بحث تهمت زدن نباشه، اگر یه فاحشه و خطاب یا زشتی اخلاقی روشنی مرتکب شده از این زن، در این صورت مجوز مضیقه وجود داره و اونم در جهت نهی از منکر و تربیت است، اونم در جهت پیشگیری از خیلی از مسائل است. یکی از آیاتی که خیلی مسئله انگیزه و سوال میشه مکرر، خانمان محترم این رو سوال بکنن، که یه اشاره است به زدن و ضرب و کتک کردن در قرآن شریف نسبت به زنان، که انشاءالله تو این سوره شریفه به زودی خواهیم رسید، اون بحث رو مطرح میکنیم انشاءالله در جای خودش، که این بحث اصلا چیست، چطور فهم چگونه از این آیه ادعی کردن و مرام خداوند سبحان چیست احتمالا در این آیه، انشاءالله میرسیم این بحث رو مطرح میکنیم خدمت سروران معظم. اینجا در بحث این که فاحشه مبینه باشد، اجازه عزل داده میشه، اجازه سختگیری و تضییق نسبت به چنین زنی داده میشود، که طبیعی است این هم در راه مصالح اجتماعی و خانواده است. فرمود پس چنین نکنید و بدانید که آنی که خداوند از شما مردان میخواهد در برخورد با زنان، آن است که اگر شما امتیازی برای خودتون میبینید، از این امتیاز سوء استفاده نکنید. اگر شما احیانا ضعف احتمالی در مخاطب خودتون میبینید، از این ضعف سوء برداشت و سوء استفاده نکنید. آن شیوهی که خداوند میپسندد شما با همسران خودتون برخورد کنید، که البته برخورد متقابل است، و عاشروهن بالمعروف، خداوند سبحان میگوید و عاشروهن، معاشرت و زیستن کنید با همسرانتون بالمعروف، بر اساس امور پسندیده مقبول اجتماعی. اون معیارهایی را که جامعه در برخورد با همسران و زنان تجویز میکند و میپسندد، که زیر بنای عقلایی و مشعور دارد، شما با اون شیوه با زناتون با همسرانتون برخورد کنید. عاشروهن بالمعروف، بر اساس عرف پسندیدگی باشه. این خیلی نکته مهم تکاندهنده است که خداوند در اینجا مطرح میکند عزیزان. و یعنی بنا زندگی و برخورد بین زن و شوهر رو خداوند سبحان معروف مطرح میکند. دیگه اصلا بحث متاسفانه استفاده و برداری از بعض از منطقه ها و بعض از موضعه ها نیست. این جایی نیست کسی از موضع قدرت معاشرت کنه. با عاشروهن بالقدره وجود ندارد، با عاشروهن بالمعروف. اگر میخواهید زندگی زندگی باشد، اگر میخواهید معاشرت کنید، راهکار آن است که بر اساس معروف، بر اساس عرف پسندیده، بر اساس عرف مقبول و عرف مشروع با همسرانتون در محیط خانواده همزیستی کاملا پسندیده رو بنا بگذارید، و الا هم خود زیان میکنید، هم زندگی شما تباه میشود. جز این اگر باشد، اگر سیاست دیگری اختیار شود و اختیار شود در برخورد با همسران، چیزی که اول از دست میدید خودتون آسایش را از دست میدهید. و عاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا. خب حال شما ممکن است متاسفانه با ناملایماتی برخورد کنید در معاشرت با همسرانتون. فإن کرهتموهن، اگر شما کراهت در برخورد با زنان درتون ایجاد شد، که ناپسندی ها و ناخرسندی هایی در این محیط زندگی به اصطلاح خانوادگی در برخورد با همسر برای شما پیش آمد، ممکنه این کراهت دو گونه باشد. فإن کرهتموهن، یک کراهت ممکنه به نفس وجود زن باشد که جاهلیت داشته است و خداوندی رو مد نظر دارد، و در اینجا که میفهمد به این کرهتموهن، اون هم داخل از نظر بنده، یعنی یک کراهتی که اصلا به جنس زن بوده است. عرب جاهلی اگر مجبور نمی بود و اگر نسل خودش رو در مسیر خطر نمی دید، و اگر بحث تمتع و شهوانیش مطرح نبود، و اگر بحث شمشیر به دست به دنیا آوردنش مطرح نبود، اصلا بیزار از زن بود. همان بود حدیثش که ایام سکو علا هونم یه دست هون فتران به زیر خواب فرو بکنه زن را، به زیر خواب فرو بکنه دختر را، یعنی کراهت به جنس زن دارد عرب جاهلیت. این یه اون کراهت هست، اما یه کراهت نه، اون شق دیگر کراهت اینه که کراهت به خلق است نه کراهت به خلق. یعنی شما دارید با همسر زندگی میکنید، اما یه مطالبی را میبینید، یه اخلاقیاتی رو میبینید که براتون ناخوشنودی میآورد، خوشتون نمیاد. یعنی یه خلقیاتی رو در همسر خودتون یافتید و دیدید که معارض با خلقیات شماست، تعمیل نظر شما رو در زمینه‌ای نمی‌کنه، رضایت قلب شما رو تأثیر نمی کنن. شما زنی و همسری مثلا دلتون میخواستد داشته باشید که این همسر فرض بفرمید در امور تا بگوید سه بگوید به قول قدیمی ها فریزاد، شما همسری میخواستید که این به سه شماره واقعا به سه شماره کاری برن، حالا این خانم به سه شماره انجام میتن نیست هم تا شما مشکل دارید مثلا فرض بفرم مثال ارز میکنن. گاه ممکن است یه موازه میشنهی باشد که موجب ناخشنودی و جله شما باشد که این کراهت است. چقدر زیبا قرآن بازگو میکند این مسئله فإن کرهتم اوهن، اگر شما به هر شیوه و نوع کراهت نسبت به همسرانتون داشتید خدا به شما توصیه میکند تسریع در قضاوت نکنید، زود حکم صادر نکنید. فعسى ان تكرهوا شيئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، عجب خداوند برای استحکام خانواده برای استمرار برای زندگی خداوند سبحان آشکارا میگوید خیلی از موارد ممکن شما ناپسند در همسرتون به ذهنتون بیاد اما خداوند سبحان در این ناپسندی خیرهای کثیر به شما بدهد و شما به سادگی زود نگید نه این زندگی به درد نمیخورد تو به سوی و ما به سوی بیا از یکدیگر زیبا جدا شدیم، نه این مسائل مطرح نکنید. به مجرد این که دیدید یه ناپسندی هایی در زندگی براتون بعد مرد میدان باشید، مرد عقل و اندیشه باشید. این کراهت کراهت احساسی است، شما دارید با عواطفتون قضاوت میکنید که بعضا کراهت رو به صحنه میکشید. شما میتونید دارید که تمام انسان ها از تمام ابعاد با یکدیگر همخوانی دارن. یه شعری روی زمان مکرر خدمت عزیزان خوندم، زمانی که متول میخوانیم ما مرسوم نیست الان نمیخوانند کتاب متول، چون کتاب متولی در معانی و بیان و بدیع خیلی هم مفصله دیگه الان حالش نیست، آقایان نمیخوانند این کتاب، کتابای مختصرتر میخوانند. اما اول که بحث مطرح میشد شعر بسیار زیبایی رو مطرح میکرد که فمن زندگی فرزاز میگفت فانم جواب قد یجبو، جواب یعنی چه؟ اسب به اصطلاح جالب، اسب خوشنژاد. فانم جواب قد یک، همون اسب خیلی خوب عالی هم گاه آلیز میزنن. فإن الصارم قد ينمو، صارم این شمشیر برنده و براق، همین شمشیر براق و برنده هم گاه میزنید و نمیبرن. فإن الصارم قد ينمو فمن ذلذی ترضا سجایاه کلها، شما چی کسی رو پیدا میکنید که تمام اخلاق او پسندیدگی باشه؟ کو پیدا کنید، چی کسی را میابید؟ شما کدام همسر رو میتوانید پیدا کنید که بگویید اصلا 100% این همان است که قلب من میخواهد؟ کدام زنه که وقتی ازدواج کنند بگه 100% این همان شوهری است که من میخواهم؟ بله، گرمی زندگی، عقلانیت در زندگی، وفاداری، خصلت های پسندیده‌ای که در زندگی حکومت میکنند موجب میشه که انسان از خیلی چیزها عدول میکنه و بعد اینها رو حسن میبینه. بعد حکایت اون میشود که باز شنیدید آن خلیفه گفت لیلی را توی؟ از تو شد مجنون پریشان را گفتی؟ اما لیلی که این مجنون گرفته رو سن توی با همین موهای گرد کرده و با همین لاغر سیاسوخته مثلا تو همین از دیگر خوبان تو افسون نیستی؟ گفت کامار، چون تو مجنون نیستی. بله، در زندگی واقعا کار به اینجا میکشه. یه انسان یا جهت ظاهری زنی یا یه مردی در خیال ذهنی خودش یه همسری میخواست است با این مشخصات جسمی، بعد نمیشه، اما اونچنان خلق نزدیک است، اونچنان تفاهم کامل وجود دارد که تمام این ساختار ظاهری این همسر رو چه میبیند؟ حس میبیند، همان میبیند که در پندار خودش خیال میکرده و تصور میکرده. اینها به لحاظ عقلانیت میاد تو وجود انسان و چقدر زیباستی و چقدر عالیست، این ثمرات وجودی عالمیست. اما ما کجا پیدا میکنیم یه همسری که تمام وجود او همان ذهنیت هایی باشد که ما داشتیم؟ 100%، چه زنش چه مرد، نمیشود عزیزان. به یه مواردی برخورد میکنیم که کراهت وجود داره. قرآن میگه تا چه رسید به یه مواردی که کراهت در زندگیتون هست زود نگید خدا حافظ ما رفتیم، زود در صدد این نباشید که این زندگی تخریب کنید، بناتون به استمرار باشد. فرمود به این کرهتموهنه فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، شما اگر به استمرار و دوام فکر کنید معقول، خداوند سبحان خیر کثیر رو این در این زندگی برای شما در نظر میگیرد. توصیه بسیار جالبی رو خداوند سبحان اینجا در استحکام بناء خانواده مطرح می‌فرماید و بازگو می‌شود. خب این پس اگر مسیر آیه رو نگاه کنید، اول فرمود ولا تعذرون، نه فشار بر همسران نیارید، که به بهانه اینکه میخواد از اینها باج بگیرید، این باج باج زشتی است، این ستم است که شما برای اینها روا میکنید. بناتون هم بر این باشه که به مجرد اینکه دیگه یه چیزی ناپسند بینتونه زود حکم و قضاوت نکنید، نه دیگه من فکر کردم این زندگی به درد نمیخوره. من به تجربیات خودم رو عرض میکنم، بحث نداریم خدمت عزیزان، بحث ماند تجربیات رو عرض میکنم. به لحاظ این خوب شرایطی که خدمت سروران عزیز بودیم، الان خارج من دیدم خیلی از این اختلافاتی که مطرح است و به ذهن زوجین محترم آمده است که هیچ چاره نیست، فقط چاره آن است که چون چاره نیست میره و میگذارند. اما واقعا نفتی بررسی شده، هرگز ما به نتیجه نرسیدیم، واقعا به نتیجه انسان نمیرسد. البته مواردی است که خب به هر حال مشخص است که در اصل این پیوند متاسفانه هیچ سنخیتی در هیچ بودی نبوده، اون کارش نمیشه کرد، اون مشخصه که چاره نیست جز تفکیر. اما این مواردی است که نه انسان احساس میکنه واقعا با عقلانیت خارج از احساسات این دو سو وقتی نگاه میکنه ماجرا را میبینه کاملا مسیر روشنه، هر چه هست به گزارش قرآن همینه، شرح دوان کراهته، کراهت هم زیر بناش واقعا احساس عواطف نه به تعقل. فرمود اگر چنین باشد، فرمود شما بر اینها فشار نیاورید، عاشروهن بالمعروف، اصل معاشرت شما بر اساس عموم پسندیده عرفی معقول مشروع باشد و اگر هم ناپسندیدی زود تسریع نکنید در حکم، بناتون بر استمرار باشد، خداوند سبحان خیلی کثیر بر شما عطا خواهد فرمود. اما حالا اومد کار به اونجا رسید که نمیتوانید چنین چیزی را تصور کنید، یعنی همون موردیه که دیگه واقعا احساس میشه که باید تفکیکی در کار باشد. و این اردتم استبدال زوج مکان زوجه، اگر واقعا دیدید خداوند از اینجا تعبیر به سلام نمی کند، تعبیر به جدایی نمی کند، می فهمد اگر شما واقعا به این نتیجه عقلانی رسیدید که اردتم، یعنی اراده برات اومد استبدال زوج مکان زوجه، نه فرموزه این اردتم مثلا فرض فرموزه جدایی رو طلاق را، نه اگر شما اراده کردید که دیگه دیدی تفاهم ندارید، بودی همسر رو رها کنید و همسر دیگر بگیرید، یعنی خداوند سریعا وقتی یکی رفت سریع دیگر دوم دارد، یعنی اصلا ظاهرا بنا بر اینه که خیلی کسی رو مجرد دلش نکنه تو جامعه، بنا بر اینه که این فرصت ها کمتر دست بدهد به شما و به طور کلی بنایی رو دارند فقها می رو مطرح می کنند که شارع نسبت به اسره، اسره با همزه سین در چنامره بین خانواده، نسبت به خانواده و اسره یه حساسیت عجیبی در شهر وجود دارن، یعنی بنابرای اینه که نوعا انسان ها در خانواده زندگی کنن. فعن عرصم استبدار زوجه مکان زوجه، اگر بنا هم بر فرض بر این شد که هیچ تفاهمی نیست و جدایی حکم می کند در این صورت، و بعد شما وقتی که همسر اختیار کردید همین زنی کردان می خواهید از هم جداشید، همین شویی که می خواهید از او جداشید، و آتیتم اهداهن بنصارا، بعد دلیلی وقتی که شما ازدواج کردید مهری که تعیین کردید مهر بسیار سنگینی بود، و آتیتم اهداهن، دادید به این همسر بنصارا. کلمه قنصار را اگر به خود عرب مراجعه کنیم در لغت عرب میشه یه پوست گاو پر سرمایه، قنصار یعنی معنای لغویش، اما علل قاعده قنصار رو به معنای مال کثیر به کار میبرن. و آتیتم اهداهن قنصارا، اگر شما احیانا در این ازدواج قنصاری را هم به عنوان مهریه دادید یا بر ذمه گرفتید، فلا تأخذوا منه شیئا، درهمی را و شیعی را از آن چه دادی پس نگیرید. اگر هم بنام شما بر این شد و رسیدید به اینجا که این زندگی باید متلاشی گردد به جدا شد، یکی از بارهای سنگینی که خدا می خواهد بر دوش زوج و مرد باشد آن است که هیچ چیز از آن چه دادی پس نگیرید. اینها خیلی حکمت دارد عزیزان، به اینها خیلی مطلب دارد. اگر قنطار هم دادید، از یه طرف خدا میگه قنطار یعنی مال کسی، از این طرف میگه لا تأخذوا منه شیئا یعنی سر سوزن، کوه دادید، اما اگر کوه دادید کارش رو هم پس هر ندارید بگید نگید. عجیب قضاوتی است در این باب. لا تأخذوا، هیچی از اون نگیرید. میدانید اگر بگیرید چه قضا چه صورتی دارد؟ اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا، آیا شما خواهید برگردانید این رو به شکل بهتان و اسم؟ کلمه بهتان در لغت میگه اونی که الان به ذهن ارمیان میآید، مواجهه الاخ به مابین سفی، یعنی وقتی شما به یک کسی چیزی میگوید که هرگز در وجود ندارد این بهتان است. اگر میگید به یک کسی چیزی که درش وجود دارد این چیه؟ این امتیاب است، این غیبت است. فرق بین بهتان و غیبت اینه، اونی که جان مطلب در بهتانه اینه که شما یه چیزی که نبوده گفتید. این تاریخ رو در فرمایشات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد در تفاوت بین غیبت و بهتان دیدیم، زیاد لاحظ کردم خدمت عزیزان. انتقول فی اخیک امرا قد ستره الله، وقتی یه چیزی وجود داره میگید غیبت، اما اگر انتقول فی اخیک به ما لیس فی، چیزی که واقعیت داره میشه بهتان. اتأخذونه بهتانا، شما این که میخواهید بگیرید یه کار واقعی نیست، یه کار درستی نیست، یه کار خلافی است. اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا، این حالت اسمه، این حالت سقوط و گناه برای شما که این کار رو کنید و خداوند سبحان نمیپسندد. این از دیدگاه شرعی، از زاویه دید شرع، شما اگر کارتون هم به اونجا کشید که به سوی رفتید هر دو نفر، مرد مردانه میایستد، گردنش آماده میکند، حقوق رو میپردازد. این مبنای شرع، این حالی است که خالق وجود به خداوند سبحان مطرح میکند که خود اینها عزیزان، بنده باز موارد عدیده سراغ دارم، چون به اینجا رسیده از حکم زندگی مجدد پابرجا شده است و خیلی از مشکلات حل شده است و خیلی از تفاهم ها ایجاد شده است، موارد عدیده آمدیه. اما این بنا شهر، حالا بیاید به وجدان خودتون مراجعه کنید. گاهی اینه بگید در سوره مبارکه فصلت عرض کردم، گاه خداوند تاکید میکنه روی ضروریات فطری وجدانی، شما به نفس خودتون به وجدان خودتون مراجعه اصلا خود خدا هیچ و کیف تاخذون هو و قد افزا بعضكم الى بعض و اخذنا منكم ميثاقا غليظا، چطورتون میشه شما پس بگیرید؟ چطورتون میشه اینطور خصمانه و اینطور متجاسرانه با یکدیگر برخورد کنید؟ با حال اینکه شما عمری نامنمک هم خوردید، و حال اینکه شما یه عمری سر و یه بارش گذاردید، و حال اینکه شما یه عمری با هم در زیر یه سقف زندگی کردید. قد افزا بعضكم الى بعض، کلمه افزا در لغت به معنای تخالط، به معنای مباشرت، به معنای مواسات، تماس و پاره از مسائل دیگر، کنایه از پاره از مسائل است. شما چگونه نزدیکترین کسان هم شدید در زندگی، حال اینطور خصمانه مقابل هم نیست چم شیدین کشید مقابل هم، حال اگر برفرض هم بنابرای چنین چیزی شده است، هرگز این رویه ها را عاقلا نمی پسندن. به وجدان انسان ها اگر مراجعه بشد وجدان محکوم می کنند، ولی اون طور مشرع نباشد. پایان فرمود کیفت اخذونه و قد اخذ افزا بعضكم الى بعض و اخذ لمنكم ميثاقا غليظا، و شما در اینجا پیمان ها بستید، چه میثاق های غلیظی بستید رو این قضیه. خاطرتون هست وقتی نشستید اونجا زیر کاغذ چه کسانی امضا کردن؟ گفتن آقا بس همین زوج که میخواد این تعهد رو بده کفایت میکنه، یک امضا بس اون زیر. گفتن نه، برید آقایان و بزرگان مجلس همه امضا کنند. بعد گفتن برید خانم ها امضا کنند. بعد برید پشت روی امضا شده دیگه خوانده نمیشه اصلا. و اخذ یادتون وقتی که مشرف شدید به جناب محضر، اونجا بعد معرف از شما بردن، شهود از شما بردن، اونجا امضا کردن، گرفتن، بستن، نوشتن، پر کردن، سیاه کردن، تم باطل کردن، چه کردن؟ یادتونه که شما چه پول ها دادید به باشگاه، چه پول ها دادید به آرایشگاه، چه پول ها دادید به این سو و اون سو؟ اخذنا میثاقا غلیظا، شما خیلی میثاق های غلیظی و خیلی این کارهای سنگینی انجام دادید. اینا برای چی بود؟ اینا برای بود که پای این زندگی رو شل کنید و محکم کنید. اینا برای چی شما این تعهدات رو دادید؟ برای چی شما اون با شهامت المطالب رو گفتید مسئله نیست بنده در خدمتم هر چه بخواهید عمل کنید؟ اینا برای چی بود؟ حالا امروز باید به این شیوه خصمانه برخورد کنید، حال باید به این شیره متریاسرانه باید دیگر برخورد کنید که خطانشان به آینده کشید. من فرض شما تفاهم ندانید، بگذارید جوان مردانه و منطقی باشد، بگذارید بر اساس اصول پسندیده معقول و مشروع هم باشد. و خزن منکم میثاقا غلیظا، شما با اون میثاقهای غلیظ و با اون برنامه ها و با اون پیمانه ها و با اون مسائل تعهداتی که داشتید، تمام اینها هیچ کردان اصلا کنه گویا هم را نمیشناسید و بیگانگی نگر، بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم، بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم، همسایی ما خانه هم را ندیده ایم. این که نمیشه، این که از جهت وجدانی نفس سلیم این رو قبول نمی کند. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا. خب این آیه است. اینجا بعد دنبال اون اشاره می کند به یکی از اون قیامت های سوء مسئله اول که بلا تن که هو ما مکه ها با کم من النساء الا ما قد سلف، که این بحثش نورد رو گفتی بورده، چون می خواهم یه حدیث رو خدمت دریان بخوانم در ادامه سخن محضر بارتون و محضر رو جمع کنم. این بحث بحثیه بلا تن که هو ما مکه ها با کم، زنانی را که پدران شما گرفتن شما دیگه نمیتونید بگیرید، که این سنت از همون مسائلی بود که عرض کردم، پدر فوت میکرد همسر داشت، این آزاده فرزند این پدر هست اما فرزند این زن نیستن، یعنی این مادر خونده کنه، این مادر خانده هست، این نامادری است. خب میومد این پسر میشد مالک این زن و میشد شوهر این زن. این از نکاح ها و ازدواج های رسمی جاهلیت بود، نام این بود نکاح معبد، نکاح معبد. فرمود ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشة و معبدا و ساء سبیلا. چون بحث قابل توجهی دارد بذار میگذاریم انشاءالله برای گفتگوی بعد که باز خدمت دوستان دیگر و عزیزان دیگر هم باشیم، که امشب بر حال خدمتشون نبودیم بعضا. نه من در اینجا باز میگردم به گفتگوی صدر آیه و این جمله رو خدمت عزیزان دوست می‌دارم که بخوانم و گفتار به پایان برسد. فرمود معاشروهن در المعروف، معاشرتتون در زندگی با یکدیگر بر اساس عرف باشه. این حدیث رو ابن جریر نقل می‌کند و حدیث در متون اهل سنت است. جلال الدین سیوطی در دارالمنصور نقل می‌کند حدیث رو. ابتدا این حدیث رو میخوانم، بعد دومی رو که اخرج از زبیر بن بکار فی الوافقیات عن ابی عبدالله عن عبدالله بن مصعب قال عمر لا تزیدوا فی مهور النساء على 40 اوقیه. عمر بن خطاب بر فراز منبر بود، گفت مرد مدینه اگر بشنوم از 40 اوقیه بیشتر مهر برای زناتون تعیین کرده باشید، اگر تو قبالنامه ها بیشتر از 40 اوقیه نوشته باشید، اثنا عشر اوقیه و نش میشه مثلا 40 تا 20 تا، یه چنین چیزی میشه 40 20 تا 800 مثلا درهم، یه چنین مقداری میشه. اگر بیش از این مهر تعیین کرده باشید، فمنزاف عرقه تو زیاده فی بیت المال، هر کسی بیشتر از این مهریه تعیین کنه، من مهریه بیشتر از این رو میگیرم میرم تو بیت المال، به حساب خزانه میریزید. جناب خلیفه بالای منبر مطلب رو مطرح کرد، حکم برس کرد. فقامت امرأتان، یه زنی پای منبر نشسته بود در میان زنان بود، گفت و ما ذاکلک، جناب خلیفه همچین حقی را شما ندارید. تکان خورد قال و لمه، و چه دلیل تو این حساب میگوی که من چنین حقی را ندارم؟ قال لأن الله تبارک و تعالی یقول و آتیتم اهداهن بنتارا و آتیتم اهداهن نه قنطارا. خدا در قرآن میگه اگر یک قنطاری هم مهر همسرتون کردید و خواستید جدا شدید، درهمی از آن را نگیرید. خدا گفته قنطار، شما میگویی 40 اوقیه. فقال عمر، این حدیث هست کردم دارالمنصور، آخوند ملا جلال سیوطی سنی مینویسد حدیث رو. فقال عمر، جناب خلیفه تا که این مطلب رو شنید گفت امرأتون اصابت و رجلون اختر، زنی درست گفت و مردی خطا کرد. ولو خلیفه مستمین است مثلا فرض کنم. حالا این حدیث رو بذاریم کنار، اونی که مراد بنده بود این بود که قال رسول الله، رسول خدا فرمود یا ایها الناس، یا یوحناس ان النساء عندكم عوان، بدون همسران شما بسیار کمک های خوبی هستند، بسیار بازوهای خوبی هستند برای شما در جامعه و زندگی. زنان برای مردان، مردان برای زنان. اخذتموهن به امانت الله، شما همسرانتون رو به امانت الهی بهتون دادن، یعنی اینها امناء خدا هستن، همسران شما امانت های خدا در دست شما هستن. جمله عجیب، یعنی یک قضاوستی خداوند میدهد پیغمبر میدهد به این قضیه، اینها امانت های الهی هستن. و استحلتم فروجهن به کلمت الله، و اگر بین شما محرمیت ایجاد شده است، این محرمیت رو خدا ایجاد کرده که شما به این سهولت با هم برخورد میکنید، این قانون خداست که شما به این شیوه با هم برخورد میکنید. ولیکن علیه النحق ولکم علیه النحق، و شما بر اونها یه حقوقی دارید و اونها بر شما یه حقوقی دارن. و من حقکم، رسول خدا اینجا بنا نداره تمام حقوق رو مطرح کنه، این حقی که ظاهرا اینجا حساس بوده پیغمبر مطرح میکنه، و من حقکم علیه نه الله یوتعنه فرشکم عهده. چگونه ترجمه کنیم که حدود رعایت شود خدمت عزیزان؟ این که خلاصه کار، شما در مسائل اخلاقی عفت کامل داشته باشید در حق همسرانتون، یعنی شما زمینه این دو پیش نمیدید که خدای ناکرده فکری در ذهنشون نیاید، فکر ناصحی نسبت به اخلاق جنسی شما و رفتار عفت گونه شما نیاد، یعنی کمال عفت اخلاقی رو شما و وفاداری جنسی اخلاقی رو در زندگی همسرتون رعایت. بلا یعصین نکن فی معروف، اگر شما معروفی را میخواهد شوهر، تخلف نکنید و شما رو به این امر معقولی دعوت کرده، چرا قبول نمی کنید؟ بلا یعصین نکن فی من و اضافه لذالک فلهن رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و شما مردان مراقب باشید، شما مردان هم اینها رو تضییعش رو نکنید، هم سرامتون رو بر دوش شماست حقوق لازم اونها، رزق اونها، کسری اونها، به هر حدی که اینها بر شما دارن، تمام اینا باید بالمعروف باشه، یعنی تمام با معیارهای پسندیده عرف، چه از جهت رفتار، چه از جهت گفتار، چه از جهت کردار باشد. گاهی در بعض از اصول چیزهایی داریم که انسان در طول تاریخ اینا رو زیاد دیده میگن، گاهی دارد مثلا در بعض از متون دعایی که رسول خدا میگن اهلبیت، میگن میگن شما اصیل که به خانه نبردین، این این تعبیر رو بعض از اصحاب دارد، اصیل به خانه بردین، آیا شما مثلا عجیب به خانه بردین، این این تعبیر رو دارد. اینها معروف نیست، فرمود حقوقی که اونها بر شما دارن دینی که شما هر شعنی هم که نسبت به همسرانتون انجام میدید بر اساس قواعد پسندیده معقول معروف مشروع بجا و روا باشد. خوب، این تا این فراز از سوره مبارکه، انشاءالله ادامه مطالب رو در گفتگوی بعد و هستی ها گرده محضر مبارک عزیزان و حضار گرم بعد به سنت مبارک خواهیم رسان. خداوند سبحان دل هامون به نورانیت قرآن بیش از بیش مزین و منور بگردانند، و در این ایامی که علی القاعده ایام سنگینی است در اهل بیت علیهم السلام، ایامی که متاسفانه بعضی از اون کسانی که گفتند امرأتان اصابت و رجلان اخطأ، از این خطاها متاسفانه در این ایام زیاد دیده شد، در این ایام هجران پیغمبر مکرم اسلام، ایام حزن امیر المومنین علیه السلام و زهران مرضیه، متاسفانه ایامی است که بردر حامل امیر المومنین حوادث ناگواری پیش می آید که هیچ شایستگی و پسندیدگی ندارد، و اون روح بلند علوی و فاطمی است که تحمل چنین مصائبی رو دارد. خداوند سبحان به حق قرآن و به حق انبیاء شما رو با لطائف و ظرائف شریعت آشنا بگرداند و ما رو نسبت به وظائفی که بر دوش داریم بیش از بیش واقف و آشنا بگرداند.